السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. خودم و شما را به تقوای الهی، پرهیزکاری در رفتار و گفتار و کردار و سخن پاک از گناهان و آلودگی ها سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ابواب تقوا و حکمت را به روی همه ما بگشاید و همه ما را از متقیان راستین مقرر بفرماید. در مباحث پیشین اصول متعدد تا 14 اصل در تربیت کودک و نوجوان و جوان برشمردیم و در خطبه های قبل عرض کردیم که فصل جوانی اوج توانایی و شکوفایی انسان است و عمده شخصیت انسان در جوانی و قبل از 40 سالگی و حتی قبل از 30 سالگی شکل می گیرد و در عنفوان نوجوانی و جوانی باید هوشمندانه و با حکمت مسئولیت‌های متناسب و فعالیت‌های متناسب را به جوانان سپرد. این سپردن مسئولیت با نقشه و برنامه درست هم مایه پیشرفت جامعه و هم مایه شکوفایی استعدادهای جوان می شود و در این زمینه نمونه های مهم و متعددی از تاریخ اسلام اشاره شد، هم در صدر اسلام در تاریخ رسول خدا نام بردیم چهره های بزرگی که از جوانان مورد اعتماد پیامبر خدا قرار گرفتند و نقش مهمی در توسعه اسلام و گسترش اندیشه اسلامی و پیشرفت اسلام ایفا کردند. بعد از آن هم این قصه کم و بیش ادامه داشت در داستان بزرگ و حماسه عظیم عاشورا. باز نقش جوانان را دیده ایم در قیام و رستاخیز بزرگ امام عصر سلام الله علیه، باز همینطور. و در عصر انقلاب اسلامی، چه در دوران انقلاب چه در عصر شکوهمند دفاع مقدس، دیدیم که سپردن مسئولیت ها به جوانان در همون عنفوان جوانی چه نتایج بزرگی برای انقلاب و دفاع از کشور داشت. به مناسبت مبحث جوانی یک بحث معرفتی کوتاه را امروز محضر شریف شما خوبان و نمازگزاران تقدیم خواهد شد و آن را با این سوال طرح می‌کنم که آیا مقاطع سنی نوجوانی و جوانی و کهنسالی و پیری در میزان مسئولیت و در ثواب و عقابی که خداوند بر کارهای خوب و ناشایسته مترتب می‌فرماید اثری دارد یا نه؟ کار خوب در جوانی و کهنسالی و پیری و میانسالی فرق می‌کند یا نه؟ کار بد هم همینطور؟ این یک سؤاله؟ یعنی این قطعه های عمر، مراحل عمر که از کودکی شروع می شود و به نوجوانی و جوانی می رسد و پس از آن در میانسالی و کهنسالی استمرار پیدا می کند، این مقاطع سنی در مسئولیت انسان و در ثواب و عقاب بر اعمال ما تأثیر می گذارد یا نه؟ ممکنه ابتدا کسی تصور کند که کار خوب، هر عمل صالحی درجه ای از ثواب دارد، کار ناشایسته هم درجه ای از عقاب دارد. این درجه ای از ثواب و عقاب در طول عمر تفاوتی نمی کند. مسئولیت انسان در مقاطع سنی و ثواب و عقاب بر خوبی ها و بدی ها تفاوتی نمی کند. آیا اینطور است؟ یا اینکه نه، مقاطع سنی بر مسئولیت انسان و بر ثواب و عقاب الهی و پاداش های الهی تأثیر می گذارد؟ به نظر میاد نظر درست همین دومی است. اینطور نیست که صرف عمل درجه خاصی از ثواب و عقاب تولید کند که تغییر ناپذیر باشد. این نظر اوله. نظر درست احتمالاً دومین نظریه باشد که مقاطع سنی، نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی و پیری بر مسئولیت‌های انسان و ثواب و عقاب‌های انسان تأثیر می‌گذارد. پاسخ اون سوال این نظریه دوم است. توضیح مسئله اینطور است که در روایات متعددی وارد شده، از جمله باب 97 از ابواب جهاد و نفس در وسائل الشیعه، که حکایتگر این است که از 40 سال مسئولیت‌های انسان تشدید می‌شود، سنگین‌تر می‌شود، مؤاخذه خداوند هم بیشتر می‌شود. این در روایاتی که در مجامع روایی وارد شده است ملاحظه می‌شود، از جمله باب 97 کتاب جهاد و نفس وسائل الشیعه. در روایاتی در همین باب دارد که میگه وقتی که فردی به 40 سالگی رسید، ملائکه خدا به او خطاب میکنن خود حضرک، احتیاط بیشتر بکن، تو به سمت مرگ نزدیکتر شدی، آمادگی تو باید بیشتر باشد. در سنینی که اون انگیزه ها و رغبت های دعوت کننده به انحرافات احیانا در جهاتی کاهش پیدا می کند، از سوی دیگر انسان به مرگ و نقطه پایان زندگی نزدیکتر می شود، مسئولیت سنگینتر و عقاب بر بدی ها افزونتر خواهد شد. خود حضرک، 40 ساله تو عمری سپری کردی در آستانه مرگ و لقاء خدا قرار گرفته ای، آمادگی خود را بیشتر کن. روایات دیگری هم با شکل‌های دیگر بر 50 سالگی تأکید کرده و در بعضی از روایات بر 60 سالگی تأکید شده. می‌فرماد تا 60 سالگی عذر پذیرفته میشه، بعد از 60 سالگی که انسان به مرگ نزدیکتر شده مسئولیت‌ها مضاعف و انحراف‌ها و معاصی و گناهان مورد عقاب بیشتر قرار می‌گیرد. هرچه انسان از این دهه‌های نخستین و جوانی عبور می‌کند مسئولیت انسان سنگین‌تر و اگر پا را به خطا برداشت عقاب او و مؤاخذه او بیشتر خواهد شد. بنابراین سنین میانسالی و کهنسالی و پیری مسئولیت را مضاعف می کند و عقاب بر گناهان اشتداد پیدا می کند، افزایش پیدا می کند. مردان و زنانی که از 30 سال عبور کرده اند و به سمت 40 سال و از 40 سال عبور کرده اند باید هوشیارتر باشند، دقت و مراقبت بیشتری در اعمال و رفتارشان داشته باشند. این یک قانون. اما قبل از 40 سال در دوران جوانی داستان جور دیگری است. اونجا کارهای خوب مورد لطف بیشتر خداست. از 40 سالگی به بعد مسئولیت سنگین‌تر، انحراف و خطا مورد مؤاخذه بیشتر. اما در دوره جوانی هر چقدر خوبی را کسی انجام دهد و خوبی ها از او صادر شود، این خوبی ها مورد لطف و عنایت بیشتر خدا قرار خواهد گرفت. در اون وصیت مشهور رسول خدا حضرت محمد مصطفی به حضرت ابوذر که وصیت مشهور و بلندی است این جمله آمده است. این وصیت را بارها شنیده اید. ابوالاسود دوئلی اون را نقل میکنه و در مکارم الاخلاق و اعمالی مرحوم طوسی آمده است این وصیت که ابوذر میگه وارد مسجد النبی شدم، مسجد خلوت بود، وقت نماز نبود، دیدم رسول خدا گوشه ای از مسجد نشسته اند و در مسجد جز علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی نیست. ابوذر میگه من محضر حضرت مشرف شدم، خلوت را مغتنم شمردم و به حضرت عرض کردم مرا وصیتی کنی که سعادت دنیا و آخرت من را تأمین کند، قریب به این مضمون. و حضرت اونجا از ابوذر تعظیم و تمجید می کند و می فرماید تو از اهل بیت هستی. بعد هم چندین حکمت بسیار کارساز و مهم را به حضرت ابوذر وصیت می کنه. داستان این وصیت نامه از نظر سند و دلالات و بحث ها زیاد است و شرحهایی هم بر این وصیت نامه طولانی ما شاهد هستیم. در یک جمله ای اونجا فرمودند که یا ابوذر اغتنم خبسا قبل خمس، پنج چیز را قبل از پنج چیز مغتنم بشمار، شبابک قبل هرمک جوانیت را قبل از پیری، و صحت که قبل سقمک سلامتت را قبل از ابتلاء به مریضی ها، و غنا که قبل فقرک دارایی قبل از فقر، و فراغ که قبل شغلک او شغلک آسایش خاطرت را قبل از آن که ذهنت به چیزهای زیادی مشغول شود، و حیات که قبل موتک. از جمله جوانیت را قبل از پیری بسیار مغتنم بشمار. این پنج نکته ایست که در وصیت رسول خدا به ابوذر آمده. در ادامه در جای دیگری می‌فرمایند: یا ابا ذر ما من شاب یدعو لله الدنیا و لهوها و احرم شبابه فی طاعت الله الا اعطاه الله اجر اثنین و سبعین صدیقا. خیلی جمله بلندی است. جوانی نمی شود پیدا کرد که دنیا را برای خدا رها کرده باشد و عمرش را در اطاعت خدا سپری و به پیری رسانده باشد، مگر اینکه خداوند اجر 72 صدیق را به او می دهد. اگر کسی در جوانی مسیر خوبی ها را پیمود، راه خدا را انتخاب کرد، بر شهوات و امیال نفسی خود پیروز شد، اینجا ثوابش مثل اون پیرمردی که کار خوبی را انجام می‌دهد نیست. ثواب خوبی ها در فصل نوجوانی و جوانی و تا قبل از 40 سالگی به شدت مضاعف است. ان الله یباهی بالشاب العابد الملائکه، که در مجامع عامه آمده است. ان الله یحب الشاب الذی یفنی شبابه فی طاعت الله. خداوند محبت ویژه دارد به جوانی که جوانی خود را در طاعت خدا مصروف می‌کند. و همینطور من اختلط القرآن بلحمه و دمه و هو شاب جعله الله مع السفرة الکرام البرره. اگر جوانی در عنفوان جوانی در وقت نیرو و نشاط با وجود انگیزه های انحراف و خطا خیشتنداری کرد، بر هواهای نفس خود غالب شد، قرآن را آموخت، مسیر دعا و عبادت را طی کرد، همراه حق بود، همراه حجت خدا و جریان حق بود، این ارزشی مضاعف دارد. ثواب‌های او چند برابر خواهد شد. این یک قانون است که در قبل از 40 سالگی در جوانی کارهای خوب ارزش چند برابر، و از بعد از 40 سالگی مسئولیت انسان مضاعف و کارهای بد او مورد مؤاخذه شدیدتر قرار می گیرد. خداوندا به همه ما توفیق اطاعت از خودت و فرمانبری از دستوراتت را عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور ميدان ارضه و الصلاة والسلام على السيد البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. همه شما و خودم را به تقوای الهی در همه شؤون احوال زندگی فرا می خوانم. امیر مؤمنان در خطبه 113 فرمودند اوصیکم عباد الله به تقوى الله التي هي الزاد و به المعاد، زاد مبلغ و معاد منجح. بندگان خدا، امیر مؤمنان همه ما را به این سفارش، به این تقوا، به این عبارت سفارش می کنند و می فرمایند شما را به تقوایی سفارش می کنم، تقوایی که توشه است، نیرو برای حرکت به سمت رضوان الهی. تقواست، تقوا توشه است تا در این سفر طولانی ما اون را برگیریم و بتوانیم به خوبی از این مراحل در پیش رو عبور کنیم. تقوا توشه است، زاد است، وسیله حرکت ما به پیش در سفر جلوی روی ماست. و به هل معاد، با تقوا می شود پناه برد. تقوا زادی است، توشه ای است که شما را به مقصد می رساند و پناهگاهی است که شما را نجات می دهد. اگر بخواهیم در این مهلکه عالم راه نجاتی پیدا کنیم، از همه خطرها برهیم، راه نجات و رستگاری و پناه بردن به تقواست. تقوا هم توشه رساننده است و هم پناهگاه امنی است که ما را پیروز می کند. ما باید در این عالم خود را در طوفان‌ها و سختی‌هایی ببینیم که فقط با تقوا می شود از این خطرها رهید. خداوند همه ما را موفق به رعایت تقوا در همه شؤون زندگی بفرماید. از سخن اللهم صل علی محمد، از سخنران محترم سپاسگزارم در این مراسم بزرگ عبادی و سیاسی قم. امروز دبیر کل محترم انجمن اسلامی چین و معاون بین الملل شورای ادیان چین و مسئول محترم میز ایران در انجمن اسلامی چین حضور دارند. من خیر مقدم و خوش آمد عرض می کنم و تقدیر و تشکر می کنیم از ملت و دولت چین در همراهی ها و عقد قراردادهایی که با ایران دارند. امیدواریم که در پیشبرد قرارداد راهبردی ایران و چین، عزم دوستانمون در چین استوار باشد. در برابر یک جانب گرایی امریکایی ها، این عزیزان با عمل جامع به این توافق راهبردی گام های مؤثری بردارند. من ضمن تقدیر و تشکر از انجمن اسلامی چین تأکید میکنم بر این که هم تشکر داریم از روابط خوب شما و تنظیم امور مسلمانان در انجمن اسلامی، هم از این پایگاه و به نام حوزه انتظار داریم که نسبت به مسلمانان چین در نقاط مختلف آن هرچی بیشتر توجه شود، مشکلات آنها کاهش پیدا کند و روابط خوب شما با مسلمانان تقویت شود. چند نکته را در این خطبه عرض می کنم. محور اول هفته دفاع مقدس است. ما در پایان هفته دفاع مقدس قرار داریم. از همه کسانی که در برگزاری هفته دفاع مقدس تلاش کرده اند سپاسگزار هستیم. از همه جوانان، نیروهای مسلح و مردم عزیزمان به خاطر گرامی داشته دفاع مقدس و شهدای عالی قدر آن سپاسگزاریم و تقدیم میکنیم به ارواح بلند شهدا و شهدای دفاع مقدس و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد. کوتاه به این نکته اشاره کنم. برادران، خواهران عزیز، فصل دفاع مقدس بعد از مرحله پیروزی انقلاب اسلامی یک فصل تاریخی و در تاریخ ایران اگر نگوییم بی نظیر، بسیار کم نظیر بود. قدر اون دوره طلایی و عصر شکوفایی ایمان و مقاومت را باید دانست. در عصر دفاع مقدس باید به این نکته توجه کرد که فصل جدیدی بود که چند ویژگی داشت. یک، این که ملت ایران پس از پیروزی در انقلاب و علی رغم گسستی که در نظام امنیتی او پیدا شد، وارد یک کارزار نابرابر شد. قاطعانه خدمت شما عرض می کنم نابرابری جنگ ما و دفاع مقدس ما در قرنهای اخیر هیچ مصداق ندارد. جوانان عزیز، نسلهای امروزین و آینده ایران و انقلاب اسلامی، بدانید پیشینیان شما وارد یک کارزار نابرابری شدند که هر نیروی در عالم بود شکست می‌خورد. اما ایمان این ملت، استواری این ملت، رهبری امام پدیده‌ای بی‌نظیر را خلق کرد. ملتی یگانه و دست تنها و دست خالی در برابر 30-40 قدرت که مستقیم وارد جنگ شدند و در برابر حمایت همه قدرت‌های مستکبر عالم همراه با صدام پیروز شد. این سخن کمی نیست. این جنگ نابرابر، ناعادلانه، همراه شدن همه قدرت‌های شیطانی برای اینکه ایران را تجزیه کنند، انقلاب اسلامی را سرکوب کنند، ملت ایران را خفیف کنند، ندای اسلام را خاموش کنند، به نتیجه نرسید. این یک داستان ساده ای نیست. در کنار این عظمت و شکوه در این جنگ نابرابر، زنده شدن سنت‌های صدر اسلام در جبهه‌ها و پشت جبهه‌های ما بی‌نظیر بود. آنچه که ما در تاریخ اسلام و در عاشورا می‌خواندیم با چشم‌های خودمان در جبهه‌ها دیدیم. عبادت، اخلاق، معنویت، ایثار، فداکاری در اوج در جبهه‌های ما تجسد پیدا کرد. و مهمتر از اینها این است که دفاع مقدس تبدیل شد به یک مکتب نجات بخش، مکتب مقاومت، و درس‌های دفاع مقدس به جهان صادر شد. محور مقاومت در شعاع دفاع مقدس ما شکل گرفت. مستضعفان عالم با این روح جهادی دفاع مقدس جانی تازه گرفتند. این کار بزرگ ملت ایران بود. امام در بیانیه پذیرش قطعنامه فرمودند ما در این جنگ ارزش‌های الهی را زنده کردیم. اولین بار در 300-400 سال گذشته ایران که دائم کشور ما تجزیه می‌شد، سرزمین‌های آن جدا می‌شد، ملتی با دست خالی از تمام هویت خود و سرزمین‌های خود صیانت کرد. اینا مطالب ساده‌ای نیست. در یک کارزار نابرابر ایمان ملت، اراده ملت، وحدت ملت و عظمت و شکوه ایمانی ملت مکتبی نو خلق کند، به همه جهان بگوید راه ایستادگی و نجات مقاومت و جهاد الهی است. این دفاع مقدس ماست. آفرین بر رزمندگان ما و درود بر شهدای عالی قدر ما و امام شهدا که این راه عزت و نجات را به ایران و جهان اسلام نشان داد. باز هم تقدیم به ارواح شهدا و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم میلاد خجسته پیامبر اعظم و امام صادق سلام الله علیه ماست. هر دو مناسبت خجسته را به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و هفته وحدت را گرامی میداریم. ما هم به وحدت ملی نیازمندیم، هم به وحدت مذهبی و هم به یک وحدت کلان در میان امت اسلامی. انقلاب اسلامی منادی وحدت میان ملل اسلامی و امتهای اسلامی بود، بلکه منادی وحدت میان مستضعفان عالم در برابر مستکبران عالم بود. هفته وحدت هفته الهام بخشی است. سرمایه‌های بزرگ و کم نظیر جهان اسلام و جهان مستضعفان طوری است که اگر انسجامی پیدا کند همه قدرت‌های مستکبر عالم کنار خواهند رفت. 2 میلیارد جمعیت مسلمان و 50 کشور اسلامی و مسلمانان منتشر در همه عالم، بازارهای سرمایه و اقتصاد عالم اسلام و سرمایه‌های عظیم معدنی و منابع انرژی، اینها در کنار اون سرمایه‌های روحی و تمدنی عالم اسلام اگر قرار بگیرد، این سرمایه‌های عظیم امت اسلام را به اوج قدرت و عظمت می‌رساند. نه امروز که نه ما در شورای امنیت رأیی داریم، نه در مجامع بین المللی جایگاهی داریم. با اراده قدرت‌های بیگانه اسرائیل در قلب عالم اسلام غرس می‌شود. این خفت برای عالم اسلام است. ندای وحدت اسلامی و هفته وحدت اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی آن است با حفظ تفاوت‌ها، با تحفظ بر اندیشه‌هایی که مذاهب اسلامی دارند و ما از مذهب عزیز و شریف اهل بیت داریم، یک هویت کلان اسلامی مورد نیاز است. اشتراکات ما و منافع مشترک ما اقتضای وحدتی بنیادی و وحدتی راهبردی دارد. امیدواریم که در پرتو انوار پیامبر اعظم امت اسلام به وحدت راستین و همبستگی و همافزایی دسترسی پیدا کند با برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما نکته اخیر سخن، تبریک عرض می‌کنیم به دوستان عزیزمان در سپاه و همه جوانان و دانشمندانی که زنجیره پیشرفت‌های فناوری و دفاعی ایران را به تدریج تکمیل می‌کنند و پیش می‌برند. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور 3 و قرار گرفتن ایران جزء 10 کشور بهره‌مند از این فناوری مایه افتخار و مباهات و تقدیر و سپاس است. از دانشجویان و دانشمندان و اساتید و نیروهای مسلح و سپاه مقتدر و عزیزمان سپاس گذاریم. علی‌رغم تحریم‌های سنگین و ظالمانه، روز به روز ملت ما قله‌های بلندی را فتح می‌کند. آفرین بر شما. این قدرت دفاعی برای ایران است، برای امت اسلام است و جای تقدیر و سپاس دارد. ما با این مسیر باید انشاءالله پیش رویم و قله‌های بلندتر را فتح کنیم. توصیه‌های لازم: 1. دشمن شناسی، درک موقعیت و خونسازی توطئه‌ها با مقاومت جانانه است. ملت ما با علم و دانش و حکمت و شجاعت و هوشمندی و دشمن شناسی خود باید این مسیر پیشرفت را بپیماید. 2. پیشرفت ها باید استمرار پیدا کند. رشد اقتصادی ما باید افزایش پیدا کند. و 3. همه اینها باید در حل مشکلات معیشتی اثرگذار باشد. تشکر میکنیم از اقداماتی که مسئولان محترم و دولت محترم انجام می‌دهند. امیدواریم این مسیر با شتاب بیشتر به سمت جلو حرکت کند و دیگری مشارکت و همبستگی مردم و حضور جانانه در انتخابات‌های پیش روست. ما باید قدرت ایمانی و انقلابی و ملی خودمان را در انتخابات‌های در پیش رو با مشارکت قوی و انتخاب صحیح نشان دهیم و در کنار اینها سیاست خارجی فعال و گسترش گفتمان و محور مقاومت در عالم از اصولی است که باید همه اون را مد نظر قرار بدیم. دوستان ایران و انقلاب به افقهای در پیش رو امیدوار باشند و بدانند ایران بر سر عهد و میثاق خود ایستاده است و راه انقلاب را میپیماید. اما دشمنان بدانند هوشیاری و مجاهدت ملت ایران، تلاش مسئولان و پیشگامی جوانان و وحدت ملت به فضل خدا تلاش ها و توطئه های آنان را ناکام خواهد کرد و داغ حسرت و نومیدی را به فضل خدا بر دل دشمنان و مستکبران عالم خواهد نشاند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. ارواح طیبه شهدای ما، شهدای دفاع مقدس، شهدای عالم اسلام، روح مطهر امام و مراجع درگذشته و همه ذوی الحقوق ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. توبه و انابه و عبادات ما را بپذیر. گناهان ما را ببخش. سلام و درود ما را به محضر اولیای الهی و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام از تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب اسلامی و ملت ایران به ویژه مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.